بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب بحث ما در تعبدی و توسلی بود، ارشد به این که معنای دوم توسلی آن است که در او عمل مشروط به مباشرت نفس مکلف نباشد و نیز مشروط به قصد و اختیار در مقام عمل نباشد و نیز مشروط به عدم اتحاد با حرام یا ملازم با حرام نباشه. اگر فرض کردیم تکلیفی از ناحیه مولا صادر شده، مولا امر کرد مثلا برد سلام، یا امر فرمود به تجهیز و تکفین میت، نمیدانیم آیا این تکلیف اولا مشروط است که از خودمون به شخصی صادر بشه، یا اگر قائم شد غیر هم به این عمل موجب سقوط امره. این قسم اول مرحله اول بود که در این مرحله عرض کردیم به حسب مقام ثبوت معقول نیست که تکلیفی متوجه به شخصی بشه و بعد بگیم معنای این تکلیف این است که توی شخص انجام بده و اگر غیر انجام داد از تو ساقط میشه. ثبوتاً چنین تکلیفی معقول نیست مگر به یک نه، با اون این بود که بگوییم بازگشت تکلیف به شخص مشروط به عدم قیام غیره. به این صورت گفتیم ثبوتاً معقوله، اما در مقام اثبات مقتضای این که امری متوجه مکلفی شده باشد آن است که مکلف باید خودش امر را امتثال کنه، و این که اگر غیر قائم شد در این صورت امر در کار نباشه. این گفتیم بازگشتش به واجب مشروطه، و اگر لسان دلیل مطلق بود نمیتوان استفاده کرد که بیا قیام غیر تکلیف ساقط میشه. به هر حال پس مرحله اول این بود از توسلی و غیر توسلی، این که اگر شک کردیم تکلیفی متوجه به مکلف شده و آیا قیام غیر مسقط امر است ام لا، هم به مقتضای مقام ثبوت و هم به حسب اطلاق در مقام اثبات لازمش اتیان خود مکلف است و قیام غیر به این عمل مجدی نیست. بر این اساس گفتیم چون تجهیز میت مش مکلف به او مکلفین و بالغین هستند، اگر طفلی قائم به او بشه دلیلی بر اجزاء این عمل نیست. و ها کذا رد سلام، وجوب رد سلام مکلف به او مسلم علیه است، اگر دیگری به رد سلام قیام کرد، مجزی از ردی که به مسلمون علیه واجب شده نخواهد بود. این یک مطلب بود. مرحله دوم گفتیم آیا در تکلیف لازم است که مکلف عمل را عن ارادت و اختیار انجام بده یا خیر؟ در اینجا گفتیم محقق نائینی فرمود به این که باید عمل هم حسن فعلی داشته باشه و هم حسن فاعلی. حسن فاعلی یعنی عملی که از نظر عقلا قابل تحسین باشه و اون در جایی است که عمل ان اختیار صادر بشه. پس لا محال متعلق امر در صورتی که مردد باشد بین اینکه آیا به شرط اختیار باید صادر بشه یا ولو بی اختیار هم از مکلف صادر شد مجزی باشه، در دیدگاه محقق نائینی فرمودن مقتضای خطاب صدور عمل عن المکلف عن قصد هست، زیرا قدرت هم در متعلق تکلیف شرط و هم گفتیم حسن فاعلی لازمه. اما در این مرحله استاد خویی فرمودن خیر، مقتضای اطلاق دلیل اصل تحقق مأمور به است. اشتراط عمل به قصد و اراده این مقتضای اطلاق دلیل عدم اعتبار صدور عن قصد و عن ارادتن. بنابراین روی این جهت بس گذشت که قدر متیقن قدرت شرطه، اما صدور عن ارادت به اختیار این شرط نیست و قدرت به جامع بین عمل مقدور و غیر مقدور صحیحه. پس اگر فردی به غیر قصد و اراده از مکلف صادر شد، مصداق مأمور به خواهد بود و مأمور به ساقط و امر ساقط خواهد شد. پس در مرحله دوم نزاع بود بین محقق نائینی و استاد خویی. دیدیم از دیدگاه محقق نائینی عمل اگر به غیر اراده و قصد صادر شد مسقط امر نیست، ولی از دیدگاه استاد مسقط امر. مرحله سوم این بود که آیا اگر مولا امری به واجب کرد، می شود واجب را در ضمن مصداق حرام اتیان کنیم؟ و اگر اتیان کردیم مسقط امر هست ام لا؟ در این مرحله هم به عرض رسید که اگر عمل واجب عبادی باشه قطعا مصداق حرام نمیتواند مسقط امر باشه، زیرا عملی که حرام است قابل تقرب به مولا نیست و ناگزیر عبادت نخواهد شد، و وقتی عبادت نبود تا طبعا امر به عبادی ساقط نخواهد شد، ولی اگر اون عمل مشروط به قصد قربت نباشه، مثل رد السلام، مثل تکوین و تحنیت میت باشه، باز هم گفتیم اگر مستقل بود بد عمل عمل واجب با حرام ملازم بودن و ترکیب انزمامی بود، بنابر قول به جواز اجتماع امرنک عمل ملازم با حرام مجزیه، و اگر مقائل به امتناع شدیم مجزی نیست، ولی اگر عمل حرام با واجب غیر عبادی متحد بود، مثل تهنیت به کافور قصبی، قطعا امر ساقط نخواهد شد. این بود خلاصه اونچه که شک شد اگر تکلیف ما توسلی به معنی دوم بود یا توسلی نبود، یعنی اگر در تکلیف شک کردیم آیا معتبر است مباشرت یا معتبر است صدور عن قصد و اختیار، یا معتبر است عدم اتحاد با فعل حرام، این بحثی مقدم داشتیم و این مراحل سگانه را در این ابحاث گذشته به عرضتون رسوندیم. اما از امروز سخن در این است که اگر تکلیف ما مردد بین توسلی و تعبدی به معنی اول شد، یعنی اگر ما شک کردیم که آیا وجوب غسل میت مثلا عبادی است و مشروط به قصد قربت، یا در او شرط نشده است قصد قربت و منظور فقط شستن میت به صدر و کافور و آب قراه، اگر تاجبی از واجبات مردد شد بین کونه عبادیان و کونه غیر عبادیان، اینجا عمده بحث تعبدی و توسلی است که معنی اول تعبدی و توسلی بود. پس معنی اول تعبدی، یعنی عملی که لازم است به قصد امتثال امر و به قصد قربت اتیام بشه. توسلی هم یعنی عملی که در مقام امتثال منوط به قصد قربت نباشه. آیا اگر تکلیف مردد شد بین کونه عبادیان او کونه توسلیا، ما هو مقتضی الاصل؟ بعد از این که یقین داریم در شرایع اسلام و قبل از اسلام قطعا واجبات و تکالیف الهی دو گونه بوده، یک گونه تکالیفی بوده منوط به قصد عبادیت و قربت، و گونه دیگر اموری و واجباتیست که منوط به قصد قربت نیست. اگر دانستیم این دو کیفیت را، طبعا بحثی درش نیست. دانستیم که مثلا صلات منوط به قصد قربت و دانستیم که وفاء به عقل مشروط به قصد قربت نیست. اگر دانستیم بحثی درش نیست که امتثال عبادی بدون قصد قربت حاصل نمیشه، ولی امتثال توسلی ولو بدون قصد قربت باشد محقق میشه. این دو قسم در فرض علم روشنه. اما حالا اگر مثل زکات بود، نمیدانیم آیا زکات در مقام امتثال منوط به قصد قربت است یا مشروط به قصد قربت نیست؟ ما هو مقتضی الاصل و القاعده؟ آیا باید هم کرد بر این که عمل باید به قصد قربت اتیام بشه ام لا؟ و کم اصل لفظی اول میگیم. خب پس مرکز و محور بحث از امروز روشن شد و اون اینه که اذا دار الواجب بین کونهی عبادیان یعنی مشروط به قصد قربت باشه و یا لم یکن عبادیان، ما هو مقتضی القاعده و کم له من نظیر. در شریعت هم داریم مواردی که از همین قبیله، مثل زکات و مثل مثلا تجهیز میت نسبت به غسل میت، حالا بگیم نه لااقل تکفین و تحنیت میت مردد است که آیا باید به قصد امتثال و قصد قربت آورد ام لا. این گونه واجبات که مردد بین تعبدی و توسلی است، مقتضای قاعده و اصل چیست؟ در اینجا در دو مقام بس میشه. مقام اول مقتضای اصل لفظیه. آیا اگر مولا مثلا امر کرد به زکات، فرمود یا ایها الذین آمنوا آتوا الزکات، و شک کردیم که آیا زکات عبادی است تا در مقام امتثال قصد قربت در او شرط باشه، یا توسلی است مقتضای اطلاق دلیل و اطلاق امر چیست؟ مقام دوم مقتضای اصل عملی کدامه؟ اگر دستمون از اصل لفظی کوتاه شد، اصل عملی چه اقتضا داره؟ اما الکلام در مقام اول، آیا اگر امری مثل آت و زکات وارد شد و شک کردیم که منوط به قصد قربت هست ام لا، مقتضای اطلاق دلیل که گفته آت و زکات چیست؟ آیا قصد قربت است ام لا؟ در این مقام ربما یقال که از اطلاق لفظی نمیتوان استفاده تعبدیت یا توسلیت را کرد، چنان که آقای آخوند بر این مبناست و چنان که محقق نائینی بر این مطلبند، میگویند در اطلاق لفظی اونگاهی می شود تمسک به اطلاق کرد که شک در قیدی از قیود واجب باشه، اما اگر شک در قیدی از قیودی خارج از واجب بود، تمسک به اطلاق دلیل غلطه. مثلا میگیم اگر شک کردیم که آیا زکات را باید دفعتن داد یا تدریجن، هم اگر ادا کردیم مجزیه. اینجا میشود گفت اطلاق دلیل فرموده آت و زکات، زکات را بپردازید، مقید به دفعیت نکرد. میگیم اطلاق دلیل اقتضا داره که به طور کلی و طبیعی دادن زکات واجبه. اگر مشروط به دفعیت بود، لازم بود در لسان دلیل بگوید آت و زکات دفعتن. حالا که در مقام بیان بود و مقید نکرد واجب را به قید دفعه، میگیم از اطلاق مقام اثبات کش میکنیم اطلاق مقام ثبوت را، و نتیجتاً میگیم پس دادن زکات مشروط به دفع بودن و دفعی بودن نیست. اما برخی از قیود میگویند من جمله قصد امر و قصد قربت ممکن نیست در متعلق امر عقص شود، پس بنابراین اگر ممکن نبود اخذ در متعلق امر، نمیتوان از اطلاق امر کشف اطلاق ثبوتی کرد و بگیم که قصد قربت در عمل شرط نیست. آفرین. حالا بعد میگه فعلا قصد قربت را به معنی قصد امتثال امر در نظر بگیرید. خب پس محور بحث روشن شد. آقای آخوند میگوید غیر ممکن است که قصد امتثال امر در متعلق امر اخذ شود، پس چون غیر ممکن است اطلاق لفظ کشف از اطلاق ثبوتی یعنی از عدم اشتراط قصد امر نمی کنه. آقای نائینی هم به همین مطلب قائلند، منتها از طریق دیگری. طبعا سوال میشه به چه دلیل نمیتوان در متعلق امر قصد قربت کرد؟ مبنای کسانی که میگویند نمی شود به اطلاق مقام اثبات کشف از اطلاق مقام ثبوت کرد، مبنای اینان بر این است که اولا مستحیل اخذ قصد امر در متعلق امر، و ثانیاً اگر تقیید مستحیل بود اطلاق هم مستحیل، پس تمسک به اطلاقی که معنا ندارد و مستحیله برای عدم اعتبار قصد امر غلطه. خب پس دو مدعا در مقام، مدعای اول این است که تقیید متعلق امر به قصد امر ممکن نیست، مدعای دوم آن است که اگر تقیید ممکن نبود اطلاق هم غلطه، چون که نسبت بین اطلاق و تقیید نسبت عدم ملکیه. اما البحث در نقطه اول و اون این است که مستحیل است در متعلق امر قصد امر عکس بشه. مثلا در صلات می توان مقید کرد به استقبال، می توان مقید کرد به تتخر و طهارت، مقید کرد به ستر عورت. این قیود در متعلق امر به صلات قابل عقزه. مولا بفرماید سل متطهرن، سل مستقبلن و سل متسترن. در متعلق تکلیف این قیود قابل اخذ، اما مدعای این حضرات آن است که قابل نیست مولا بگوید سل به قصد اطاعت الامر، قصد امر را در متعلق تکلیف نمیتوان عکس کرد. چرا؟ وجوهی در این رابطه ذکر کردند که شاید بهترین و عمیق‌ترین وجهش بیان محقق ناینی باشه. بیان محقق ناینی در استحاله اخذ قصد امر در متعلق امر منوط است به تبیین یک مقدمه ای که همکنون به عرضتون می رسانم. اون مقدمه این است که معمولا هر تکلیفی دارای یک متعلق و یک موضوع است و گاه تکلیف محتاج به سه چیز موضوع و متعلق و متعلق المتعلق. مثلا در مورد صلات تکلیف محتاج به دو چیزه، یک متعلق ام که اصل صلاته، دو موضوع این تکلیف که شخص عاقل بالغ مسلمانه. پس در صله دو چیز میخوام، یکی متعلق وجوب که صلات، و دیگری موضوع که مکلفه. بعض تکالیف درش سه چیزه، مثل وفاء به عقد، وفا وجوب است، متعلق وفا عقد است، وجوب متعلقش وفاست، وفا متعلق او عقد، موضوع او متعاملینند. دو نفر وقتی با هم عقد بیع می‌بندند، این دو نفر مکلف و موضوع اند. عقدی که از اینها صادر می‌شود، می‌شود متعلق المتعلق، وفا میشه متعلق، وجوب میشود حکم. پس حکم وجوب، متعلق حکم وفاء، متعلق وفاء عقد، موضوع این تکلیف متعاملینند. یا مثلا لا تشرب الخمر، وجوب حرمت حکم است، متعلق حرمت شرب است، متعلق المتعلق خمر است، موضوع مکلف، انسان عاقل بالغ. اکنون که این روشن شد، میگیم مسلم است که در هیچ تکلیفی ایجاد موضوع تکلیف یا ایجاد متعلق المتعلق مسلماً شرط نیست. اون چه شرط است متعلقه، یعنی هیچ تکلیفی ما را دعوت به وجود موضوع یا وجود متعلق متعلق حکم نمی کنه. هر تکلیفی متعلق خود تکلیف مورد امر یا نهیه. مثلا تکلیف به حج، متعلق این تکلیف عمل حج و موضوع تکلیف عبارت از زید و عمرو، متعلق متعلق استطاعت، لله علی الناس حج البیت من استطاع. این تکلیف ما را امر میکنه به اتیان حج، اما امر نمیکنه به حصول استطاعت، چنان که امر نمیکنه به وجود مکلف. مولایی که میگوید اگر مستطیع شدی حج بر تو واجبه، وجوب حج وجوب متعلق به اصل عمل حج، پس حج را باید ایجاد کرد، اما متعلق این حج که استطاعت و موضوع او اصلا لازم العمل و ایجاد قطعا نیست. بلکه اگر موضوع محقق شد و اگر متعلق المتعلق موجود شد، اون وقت امر فعلی میشه که باید متعلق امر را آورد. مثلا اگر شخص شرب، اگر در خارج خمر بود، اون وقت حرمت شور فعلی میشه، اما اگر خمر در خارج وجود نداشت و متعلق المتعلق نبود، پر واضح است که حرمت شرب خمر هم فعلی نخواهد شد. پس از اینجا یه چیزی یادمون نره و آن این است که به طور کلی خطابات قانونی اون چه در او امتثال و اطاعت لازم است آوردن متعلق تکلیفه، یعنی متعلق وجوب با باید آورد و متعلق حرمت را باید ترک کرد. اما موضوع این تکلیف که مردمند یا متعلق متعلق تکلیف که مثلا خمر و یا استطاعت باشه، اینها تحصیلشون قطعا نه واجب است و نه حرام. پس اگر مولا گفت اذا زالت الشمس وجبت الصلاتان، موضوع مکلفه ولی متعلق وجود الصلاة وجود الزوال، و متعلق ام صلات، اون چه که این تکلیف ما را به عمل الزام میکنه اون اصل اتیان به صلات، اما وقت و زوال ابدا متعلق امر نیست. من لازم نیست که ما ایجاد کنیم وقت را تا بعد بر ما لازم باشه اتیان به صلات، لازم نیست ایجاد کنیم استطاعت را تا بر ما لازم باشه اتیان به حج. بر این اساس میگویند قوانین شرعی بر نهج قضایای حقیقیه است و قضایای حقیقیه بازگشتش به قضیه شرطیه است که مقدم این قضیه وجود موضوع و تالی او ثبوت الحکم. پس اگر مولا میگه المستطیع و یجب علیه الحج، این حکم قانونی برمیگرده به قضیه شرطیه، یعنی اذا وجد فی الخارج مستطیعون یجب علیه الحج. پس اون چرا که متعلق تکلیفه حج، اما استطاعت متعلق تکلیف نیست، بلکه اگر استطاعت حاصل شد اون وقت وجوب حج میاد. از این نتیجه میگیریم که پیوسته موضوع تکلیف و متعلق تکلیف از دایره خود متعلق تکلیف خارجند، بلکه اون چه که تحت تکلیف است اصل متعلق حکمه، اما موضوع حکم یا متعلق متعلق حکم از دایره تکلیف فعلا او ترکن خارجه. این مقدمه در نظرتون باشه. باقی سخن والحمدلله.